بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلول عقده من لسانی افقه و قولی. یه مسئله ای هست که اینو حتما باید خیلی زودتر میگفتم، الان خاطرم اومد بهتون بگم. ببین، سعی کن سر نفست کلا بذاری. اگه این کارو نکنی، خیلی جاها نفست پس میزنه و تو رو میزنه زمین. تو هنون نفس رو کامل نکشتی، که نفس تاریکی، اون نفس که به تو رو به سمت بدی، راحتی، دنیا، ماده، تاریکی، شیطون هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، میکشوندت، اونا نکشتی که. اون خیلی سخته، خیلی سخته، یعنی که خیلی مراحل دیگه، خیلی بالا که قوی بشی اون نفس ضعیف میشه. الان در وجودت قویه اون نفسه، نباید خیلی فشار بیاری. آقا من میخوام یک مرتبه برم تو راه خدا، دائم نماز بخون، فلان، خودمو سب بگی، فشار بیار، شب بلند شو، عبادت کن، ذکر بگو. خب بابا، یک مرتبه این همه بار رو دوشت گذاشتی، نفست پس میزنه، میگه برو بابا چه خبره. یو پس میزنه، میبره یک مرتبه، خسته میشه، بعدش میام میگه نه بابا، یعنی چه بابا، کمی تفریح کن، نفسه بد میگه برو حالی کمی گناه کن، فلان کن. نفس انسانا باید کلا سرش بذاری، آروم آروم. آه مثلا میبینی احساس خستگی میکنی، میبینی خیلی دیگه مثلا احساس میکنی دیگه زیادی داری عبادت میکنی، غمگین شده، غمگین نشدی یا این حس و نفس به تو میده، یه نوع کلک داره به تو میزنه، فکر میکنی خیلی غمگین شدی، دیگه من موسیقی گوش نمیکنم، دیگه با رفیقا تفریح نمیرم، دیگه نمیدونم فلان نمیکنم، قبلا فلان کارا میکردم، دیگه خیلی غمگین شدم. نه عزیز من، نفست داره کلا سرت میذاره، تو کلا سرش بذار، زرنگ باش. حالا میگی مثلا چه کار کنی؟ ببین، جایی که میبینی کسی که اول تو راه خدا، تو راه موفقیت واقعی حرکت میکنه، نفسش موج میزنه، یه جا میره اقبال میشه، خیلی شور و شف داره، اونجا تخت گاز برو، عبادت کن، فلان، شب و بیدار باش، فلان. یه جایی هست یک مرتبه تنبل میشه، پس میزنه، ما بهش میگیم ادبار، این موج دریا میمونه، پایین بالا داره. اونجاهایی که میبینی اینجوری یک مرتبه سرد شدی، تو فقط اون کارهای مهم بده انجام بده، مثل نماز ثانی اول وقت مثلا، به فرض مثلا چیزایی که خیلی مهمه، مراقب چشم و گوش و زبان، اونایی که ویروس اصلیه، ما تو دین اسلام اسمشو مثلا میذاریم، میگه موقع اینا کارا حرومه، اونا رو مراقب باشی، بار خطا نکنه، اونا رو دیگه خط قرمزت باشه، از این من نفسه رو رهاش کن، بهش فشار نیار، بذار رها باشه کمی، حالا شاید نیازم داشته باشه، آقا یه مسافرت هم بریم مثلا فلان جا، اگه شد جنگلی، دریایی، فلان و اینا، ولی حواست به نفسه باشه، حواست به خودت هم باشه، یه خطا هم نکنه. اینم هست، تفریح باید بهش بدی، سرگرمی بدی، یه جایی حالا پیش دوستایی که میشینیم فلان جا، میگیم میخریم، میخندیم، ولی مراقبیم یک مرتبه غیبت نشه، نگهبانی نفسمون دارم میدم. یه سری باید این نفس تا کامل از بین نرفته، نفس تاریکی و قدرت ماورایی و قدرت معنوی تو قوی نشده، یه جاهایی نباید خیلی خشک مذهب رو خودت در بیاری. آقا پس میزنه عزیز من، یک مرتبه بخوای بری صفر بگیری به خود، نفست پس میزنه. اینم به این معنانی که یک مرتبه بری حالا خود رها کنی که انواع ویروس ها بهت وصل بشه. برای همینه که کاملترین راه، راهی است که آقا امیرالمومنین به ما گفته، آقا امیرالمومن علیه السلام نفرموده که برو تو کوه بشین، تو غار صفت بگی، اینا به ما نگفته که، از این ورم نگفته خود را رها کن واسط تاریکی، گفته زندگی معمولی دا کن، گوش کن، خانواده، قشنگ، بطن جامعه، کار کن، زندگی کن، قشنگ، این دیگران، کامل زندگی کن، ولی مراقب نفست باش، نزنت زمین، تو رو تو تاریکی نبره، و از این برم نگهبان قلبت باش که چشم و گوش و زبانت و اینا خطا نکنه که بره داخلش ویروسی بشی. همین آه همینو به ما گفته، چیز دیگه نگفته. کل دین اسلامی که پیغمبر و خدا و اهل بیت و حضرت علی آوردن همین چند تا کلمه بود من به تو گفتم. آقا زندگی واقعی و خوبه تا زندگی کن. کجا گفته چیز خوب نخور؟ کجا گفته چیز خوب سوار نشو؟ کجا گفته نرو تفریحات؟ کجا گفته بشین مدل خشک مذهبی به خودت فشار بیار تو سر خودت بزن؟ حرفا چیه؟ همینو تفریح داشته باش، ولی از این برم مراقب باش. پس ببین این از این ور حواست باشه، زیادی فشار به این نفست نیارا. ببین اگه نفست هنوز خیلی نفس امارت چاقه، قبلا خیلی ولش کرده بودی، رهاش کرده بودی، میرفتی با رفیقات الواتی فلان بگو بخن، پر از ویروس، پر از خرابی، از این ور دائما تو تفریح، از من دائما هرچی میخوای بخو، هر کاری میخوای بکن، هر جوری میخوای زندگی کن. حالا من میگم آقا میخوام رو خودم خودسازی کنم، یک مرتبه خودم میبرم تو زندان. آقا این پس میزنه عزیز من، این نفس تاریک تو این گربه میمونه، یک مرتبه گربه رو بکن توی قفس ببین دیگه دیوونه میشه، میخواد بزنه بیرون. آروم آروم کلا سر نفست بذار، آروم آروم جایی که میخواد پس بزنه یکم شلش کن. طرف میگه آقا من خیلی تو کل زندگی اینا مثال میزنم، شما این مثال رو تمام اعمالت قیاس کن. ببین من همیشه مثال میزنم، رو مثال توقف نکن، همه اعمالت رو نگاه کن. مثلا میگه آقا من یه عمری موسیقی گوش میکردم، عشق موسیقی داشتم، بعدن شما گفتین فهمیدم که آقا موسیقی خیلی ویروس میاره، مخصوصا خیلی از موسیقی ها، چه کار کنم؟ یک مرتبه افتادم تو راه خدا، سفت گرفتم نفسم و نذاشتم سر سوزن تکون بخوره. خب یه جاهایی یک مرتبه یهو در حال بریدن میرم، خب معلومه که بریدن میره، میل پیدا میکنی یه جایی موسیقی گوش بدی. خب کلا سر نفست بذار، برو موسیقی گوش بده، ولی نه موسیقی خراب. آقا مثلا میگم علی فانی، مثال میزنم، داره مثلا برای امام حسین اینو میخونه، میگه نه آقا من اینو ارضا نمیکنه، منو اب نداره، آقا برو موسیقی سنتی یکم گوش بده. نه آقا من پاپ قبلا گوش میدادم، حالا این سنتی ترکیبی از پاپ، که مثلا این موسیقی فرکانسایی که میبینی قلبلک میاد، نفس دو یک مرتبه میبره تو مسی و خراب میکنه، نداره توش، قشنگ یه حالت عرفانی به دست میده. مثال میزنم، حالا همونم خودش ممکنه گاهی اوقات مشکل داشته، اب نداره گوش بده، اب نداره، ولی مراقب باش خرابی نیا توش. یکی میگه آقا من خیلی با دوستان هشت و نشت داشتم، خیلی نشست و برخاست میکردم، یه گفتم تو راه خدا دیگه انقدر صفر گرفتم، دیگه فقط دارم دیوار و اتاق میبینم، خب دارم دیوونه میشم. آقا کی گفته این کارو کن؟ اب نداره، یکی دوتا رفیق، حالا اگه اونا خیلی اهل گناهن که هیچی، اونا نباید بری، خدا لطف کنه بالاخره با یکی دوتا دیگه که زیاد اهل گناه نیستن بشست و برخواست، بگو بخند، تفریح، مذاق کنین، فلان کنین. این نفسه یک مرتبه پس نزنه آقا، کلن یادت باشه راه خدا راه خشک مذهبی نیست که یک مرتبه خود رو زندان کنی بعدی و بگی چرا پس دارم، چرا غمگین شدم. اولا که باید زندگی عادی رو روال باشه، خونواده، تفریح، گردش، خوب بخوری، بهترین خوراکی و بهترین فلان و اینا، ولی توش هیچ کدوم ویروس و خطا نباشه. بهت بگم همه کارات سر جاش باشه، خدا رحمتش کنه. ما میومدن وقتی پیش استاد ما، فرق نمیکنه، ما آیت الله بهشت، ما آیت الله خوشبخت، هر کی از استادایی که ما پیششون بودیم، بهادینی، می اومدن کسایی که تازه می افتادن تو راه خدا، اینو می پرسیدن آقا ما شب و روز داریم روزه می گیریم، از این ور به خودمون فشار آوردیم، چیزای لذیذ نخوریم، نفسمون پر روشه. استاد می گفت که کی این حرف رو زده؟ کجا گفتن؟ به من بگو ببینیم کدوم امامایی گفتن آقا برو شما توی کوه ها هیچی نخور، ما که همه چی خوردیم، استاد میگفت ما همه چی خوردیم، لذت های حلال رو بردیم، از این ورم شدیدن مراقب بودیم. همینو میگفت، ما همینو یاد گرفتیم، ما همینو یاد گرفتیم. خب یکی پس حواست، فهمیدی با نفست چه کار کنی؟ جاهایی که ببین، یکی بحث اقبال و ادبار بود، جایی که نفست میبینی خسته میشه، یعنی خودت احساس خستگی میکنه، نفسه میبره، میگه آقا من دیگه نمیتونم، بابا بسه دیگه، چقدر زیاد فشار بهش نیار. بذار یه حالتی هست، یه حالت خستگی خوردنه، بعد میاد دوباره حالت شارجی برات ایجاد میشه. یادت باشه وقتی خیلی قویشی دیگه دائما شارژ میشی، وقتی خیلی قویشی. از اون تا زمانی که نفست سنگینه، یه جاهایی تو رو خسته میکنه. چرا اینجوری گاهی اوقات ادبار میشی، خسته میشی، احساس میکنی اون شور و حال مثلا اتصال سر نماز نداری؟ چون نفسه هنو بزرگه، چون نفسه هنو چاقه. این یواش یواش کوچیک میشه. تو آروم آروم ببین، تو تصور کن یه بادکنکی میخوای فشارش بدی، کوچیکش کنی، یو اگه زیاد فشار بدی از جاهای دیگه میزنه بیرون، درسته؟ باید آروم آروم جمعش کنی، کلا سرش بذاری. نفسه رو خیلی آروم آروم، یه جایی که میخواد پس بزنه زیاد فشار نیار، یه جایی که میبینی قوی هستی، انرژی و مثبت زیاده، فشار بیار. یه جایی که میبینی خسته شد، فشار نیار، دوباره فشار. اینجوری آروم آروم کوچیکش کن بره. این از اینه. مثل یه ورزش بدنسازی میمونه که من تازه شروع کردم، خب معلومه هر روز برم باشگاه چنان عضلاتم کوفته میشه که دیگه ببخشید روز چهارم نمیتونم برم باشگاه. دیدی مثلا طرف یکی دو روز که میره عضلاتش کوفته میشه، وزنای سنگین بلند میکنه، میگن آقای آروم دیگه، الان دیگه فقط حوازی برو، فشار نیار تا عضلاتت یه کمی استراحت کنه، بعد دوباره وزنه بزن. دوباره وزنه سنگین تر میزنی، دوباره میبینی مثلا عضلات کوفته میشه، دوباره میگن استراحت کن. نفسم همینه. ببین باطن انسانم همین شکله، فکر نکنی چیز عجیب و غریبیه. اکثر اوقات باطن خودتو با جسم خودت، با مثلا این عالم دنیا مطابقت کن، مثلا همین بدنسازی که بهت گفتم، مثل رانندگی، مثل خیلی این چیزا. پس در خصوص نفسی خیلی کلی گفتم، این بحث خیلی میشد بازش کنی، کلی گفتم که خودت بدونی که خیلی موقع که خسته میشی این شکلی جریان نفسه. تا زمانی که دیگه کوچیک میشه دیگه دائما همش تو شعف و شادی و خوشحالی، خیلی قشنگ میشه این نفست دیگه، یواش یواش که کوچیک میشه، صبح که پا میشی همینجوری شادی تا زمانی که دیگه میخوای بخوابی. ببین به این شادی انسان به حدی میرسه که 100 برابر یک نفری که مشروب میخوره مدسی. باور میکنی من یه نفرم میبینم مثلا خفن ترین مشروب رو کره زمین میخوره، من میخندم میگم خاک بر سرش، کاش که میدونست یه مسی بالاتر از اینم داریم. اینا نمیدونن. دیدی اینایی که اهل مشروب هن، خب دیگه اون اهل تاریکی هن، کار نداریم. ولی مطابقت هم گاهی اوقات ما تو وجودمون میکنیم، میگم بذار مطابقت کنیم ببینیم اون داره چه کار میکنه، نگاهش میکنیم. گاهی اوقات هم حتی شده بین کسایی که نزدیک بونه، میبینیم بدبخت مثلا میاد مثلا بهترین نوع شراب رو میریزه، بهترین نوع فلان میریزه، میخوره، میگه نگاه کن من چقدر حالم خوبه. بعد من نگاه میکنم، مطابقت میکنم، مثلا این حالایی که به دست میاریم ما تو راه خدا، نگاه میکنم میبینم اون حالی که اون پیدا کرد یک اپسیلون حالی که ما پیدا میکنیم نیست. و من نگاه میکنم میگم انسان نگاه کن به جایی میتونه برسه که از صبح که بیدار میشه در حال مستیه تا زمانی که میخواد بخوابه. باور میکنی خیلی از شب و من نمیخوام بخوابم از بس که حال خوبه؟ میگه این حال خوبه، بذار نخوابیم، بذار دائما بیدار بمونیم. خب چه اشکال داره آدم ها همه اینجوری بشن؟ چه اشکالی داره بابا؟ تو اگه حال خوب روحت و باطنت و قلبت رو خوب کنی، ویروس ها برن کنار، به شدت حالت خوب بشه، چه اشکالی داره دائما به شدت در حال مستی باشی؟ دائما این حالی باشی، حالی که بعدن یک مرتبه پس نزنه، اون لذت های دنیا بعدش پس میزنه. دیدی موقت دیگه، تموم میشه، بعدش طرف باید تاوان اون حالو بزنه. ای بابا مثلا کرخ شدیم، میره یارو مواد میکشه، ای بابا خمار شدیم، اون میره چی استفاده میکنه، ای بابا فلان میشه، بعدش پس میزنه دیگه. حتی غذا خوردن، آقا لذیذترین غذا رو بخور، حلالشو حتی بهت میگم. بعدش بینه آقا طرف دل درد و مشکل، آقا خیلی سنگین شدی، اصلا کلا ذات لذت های دنیایی مشکل داره. حالا باید باشه، خدا اون کشش ها رو گذاشته که ما بتونیم زندگی کنیم، نباشه که شما کش نمیاری بتونی جسم دا هدایت کنی. ولی لذت واقعی کسی بچشه محاله. ببین سرتم ببرن بگن خداوند متعال شراب حلال کرد، بیا بخو، میگه آقا برو بابا، برو این چیه خنده داره، میگن آقا خیلی حالت خوب میشه، میگه برو بابا یه حال خوبی من پیدا کردم، اصلا نگاه نمی کنم به این. چی میگی تو؟ اینجوری رفتار میکنی با این اهل لذت برای دنیا، با خنده نگاهشون میکنی. پس این از این حواست باشه، کلا سر نفست بذار، این کلمه رو همیشه داشته باش. یه مورد دومی که من دیدی یکی از صحبتهای قبلم گفتم همه کارو برای خدا انجام بده، خب بعضی ها هنوز چون خوابشون سنگینه میگن آقا انگیزه ما گرفته شده از بس که برای خودخواهیشون کار انجام میدادن، یهو گفتن خیلی خب پس برای خودخواهیمون کار انجام، پس دیگه چه کار کنیم، حاجت هم نخواهیم. خب ببین چقدر این خوابش سنگینه، این شخصی که این حرفو میزنه، حاجت هم نخواهیم. آقا تو چرا انقدر خوابت سنگینه؟ ببین یکی از اشکالایی که من جلوتر رو تفسیر میکنم همینا، نباید من جلوتر رو بگم، الان جلوتر رو گفتم. بیا میبینی طرف درک نمیکنه، میگه حاجت نخواهیم، حالا هنوز به اون نقطه نرسیده، من یه پله بالاتر رو گفتم، بعد اینکه میرسه میفهمه من چی گفتم. مجبورم الان دوباره اینم تفسیر کنم. آقا شما وقتی همه چی رو برای خدا میخوای، خب یعنی غذا هم نخو؟ خب غذا من میخورم برای خدا، خدا گفته آقا مگه خدا نگفته غذا بخو بدن سالم شه، عبادت کنی، فلان تکامل پیدا کنی؟ خب برای خدا دارم میخورم عزیز من. خدا نگفته تو یه وسیله نقلیه باید داشته باشی باش بری محل کارو بیای؟ خدای من میخوام، نباید بخوای بگی خدای ماشین بده من به خاطر رزق و روزیم برم بیان، چرا؟ پس دیدی حالا خدای بده. خدا نگفته یه خونه باید داشته باشی توش استراحت کنی، عبادت کنی، زندگی دا کنی؟ نگفته اینا؟ چرا؟ خدای پس خونه رو بده، پس برا تو همه. کی گفته حاجت رو نباید بخوایم عزیز من؟ حاجت های چرت و پرت و عراجی و نخوا، حاجت های ضروری زندگی رو باید بخوای. چرا شما اینا رو نمیتونی با هم جمع کنی؟ یعنی اینقدر خوابت سنگینه؟ خیلی دیگه آدم ناراحت میشه. بابا یه کمی تکون بده به خودت، من اشتباه میکنم دارم جلوتر رو میگم، شاید این روشم اشتباهه که جلوتر رو برای خیلی تفسیر میکنم طرف درک نمیکنه، چون صحبت های من درکیه، آگاهی، فهمیه، صحبت من اطلاعات نیست که داخل مغزت بذاری. بعد طرف میاد، من دیدم از طرز سوال کردنش یه جوریه، اطلاعات این صحبت ها رو منو میپرسه، میبینم اصلا صحبتی که من کردم مغزشو درک نکرده، اومده داره زور میزنه، اطلاعاتش اومده. خب اینو من نمیدونم چه کار کنم به خدا. از روز اول گفتم آقا صحبت هایی که ما میکنیم صحبت های عملی، درکی، فهمی و باطن تو باید به ارتقا برسه، ربطی اصلا به اطلاعات مغزی نداره. طرف میاد سوال میکنه در مورد کلماتی که من گفتم، آقا شما این کلمه رو گفتی، بگم اون کلمات همه سوریه، الکی از این کلمات استفاده میکنم، ببین مفهوم حرفم چیه. پس این به این معنا نیست که شما حاجتی نخوای عزیز من، که میگه آقا من شما گفتی همه چی برای خدا، خب من انگیزم گرفته شده. خیلی آدم نمیدونه اصلا. ببین اصلا هر جواب من نه اینجوری که من میشنوم، باور میکنی حضرت علی علیه السلام زمانی که داشت اون، برو بخون تو نهج البلاغه، داشت یه حرف بسیار آگاهی میزد، یک مرتبه وسط صحبتش پاشد یه نفر یه صحبتی پرسید که اصلا خیلی سطحش پایین بود، حضرت علی دهنش واموند. حالا من برای کی دارم صحبت میکنم؟ دارم صحبت فهم و آگاهی میکنم، طرف نگاه کن چی سوال کرد. باور میکنی من روزی 100 بار این حالت بهم دست میده، یهو وامیرم میگم ای چه اشتباهی میکنم، من دهنمو باز میکنم و چه کار خوبی کردن بزرگا دهانشون بسته بودا، چرا که هرچی میگیم تازه من حالا یکی مثل من اومدم اینقدر سطح آگاهی ما پایین 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 دارم دوند همه دوند مقدمات صحبت میکنم، مقدمات پایین تر از مقدمات، به مقدمات نرسیدیم. داشتم به مصداقی میگفتم، گفتم این مصداقی دیدی اون بحث صحبت قبلیم، چند تا صحبت قبلیم در مورد بحث اخلاص بود، گفتم همه چی برای خدا باید باشه، گفاره، گفتم این هنوز مقدمه بقیهش نی، من بقیهشو بگم که کسی الان تو این سطح باشه اصلا ناامید از زندگی میشه، اصلا خودشو میبازه. گفت آره واقعی میگی، منم قبلا خودمو میباختم این جوریه. اون که گفتم اخلاص خیلی سطحش پایینه، بخوام بالاتر بگم خودت رو میبازی، میگه ای بابا ولش کن بابا. حالا پس من اگه اومدم این همه سطح آگاهی صحبت آوردم پایین، دارم فقط چیزای بسیار ریز و مقدمات که همه اگه مثلا لول مدرسه ای بگی مثلا دارم مهد کودک رو توضیح میدم، اینقدر پایین دارم میگم، اینقدر قضیه رو ساده میکنم و خودمونی میگم، تو دیگه یه مقدار تویی که من حرکت کن بابا. من اگه دو قدم اومدم یه قدمم تو بیا جلو، نشستی لقمه کنم بذارم دهنت. مثلا این صحبتی میکنم، صحبت خیلی شفافه، خیلی خوبه، خیلی آگاهیه، طرف میاد باز میگه آقا اون صحبته رو باز بشکاف، لقمهش کن بجو بذار تو دهنم. خب دیگه خیلی آدم اینو دیگه عصبانی میشه، عصبانی عرفانی یا نه عصبانی نفسی. من که میگم عصبانی یعنی اینکه یک مرتبه آدم ناراحت میشه که آقا چرا این اینجوری، آخه اصلا اشتباه کردم، همینم مثلا پخت و پز کردم، سینی گذاشتم جلو، یالا گفتم لطف کن دیگه این خوردن رو خودت بخور بجو. طرف میاد میگه چقدر پرو دست خودش نیست ها، طرف به خاطر هم خوابش هم نفسشه که وقتی میذوره میگه آقا لطف کن هیدری اینی که گذاشت جلو ما، بیا حالا خوردش کن، چرخش کن، بجو بده تو دهنم. حالا میذارم دهنش، میری بقیه چی میشه، میگه لطف کن این فکم هم تکون بده، جا من قورت بده. باور کن اینجوری ها، من آماده میکنم میذارم جلو، هیچ کس این کارو نمیکنه، از خودش مایه بذاره، بیاره بذار جلو طرف، طرف میگه حالا جا منم اینجوری کن. خیلی عجیبه بابا، دو قدم من میام یه قدم هم تو حرکت کن، تکون بده به خودت. باور کن خیلی سالهای بعد ما جسدمون رفته زیر خاک، رفتیم و تو برزخ، شما اون زمان به حرفای هیدری میرسی. والله العلی العظیم، قسم جلاله میخورم، باید من کفارشو بدم، قسم مینوسی کفاره داره، حتی واقعی، حتی واقعی الان خوردم، میرم کفارشم میدم همین الان. والله العلی العظیم، من رفتم زیر خاک، شما به حرف من میرسی. اینا رو هیدری سالیان پیش به ما میگفت، ببین ما کی بهش رسیدیم. چقدر خوبه که تلاش کنی همین الانا بهش برسی، نه اینکه بذاری خیلی زمان بگذره بعدها به حرفای من برسی، حیفه. پس ببین اون معنی اخلاص به این معنی نیست که شما دنیا رو رها کنی عزیز من، قلب دنیا رو رها میکنه، قلب دنبال دنیا نیست، قلب دنبال خداه، ولی شما ابزارهای مورد نیازت از خدا میخوای، خدای توفیق بده که من بتونم زندگی خوبی داشته باشم. خدای تو الان صلاح دونستی، مثلا زندگی من هنوز مجرده، هنوز متأهل نشدم، درسته باید متأهل شی، ولی فعلا اینو صلاح دونسته. بابا تو که نمیتونی تو مصلحت خدا دخالت کنی، این چه حرفیه؟ دوباره صلاح دونسته خدا، شما ازدواج کردی، حالا اتفاقاتی شاید صلاح خدا، آدم تلاشه دنیاییشو میکنه، به این معنی نیست تلاش نکنی. ببین طرف اینو میگیم دوباره اونجا رو میگیره، خب مینه طرف بچه دار نمیشه، خدا حتما این صلاحی رو من نمیدونم، آقا حکمت خدا خیلی پیچیده. طرف نه میبینه آقا ازدواجم میکنه یا بیش از حد بچه میه، خدا این چه جوریه، ما نمیتونیم این بچه ها رو جمع کنیم، اونم دوباره یه صلاحیه. هر کی یه شکله، از اونی که مجرده یه مصلحت بگی برو، تا اون کسی که زیادی دیگه بچه آورده. بابا هر کی یه مصلحتی، یه اتفاق، یه چیزی، درست اعمال شما دخیله، ولی شما 100% اختیاردار نیستی، اختیار خدا رو سر اختیار توه. شما در عین اینکه خودت داری سرنوشتت رو می‌نویسی، خداوند متعال هم و سیستم کائناتش هم ناظر بر اعمال تو، ناظر بر اختیار تو. اختیار تو در طول اختیار سیستم کائنات و سیستم خدا هست. این دوتا اختیار دخیل تو زندگی تو. شما در ظاهر تلاش معمولی رو می‌کنی، نتیجه‌شو خدا هرچی صلاح بدونه. مگه قبلا من در خصوص مصلحت و حکمت خدا به شما نگفتم؟ اگه شما فکر میکنی که حکمت خدا این است که شما الان ازدواج نمیتونی بکنی یا ازدواج نکردی، تلاشتم حتی کردی، خب حتما خدا یه صلاحی دونسته در این مورد. آقا اصلا داره یه فشارهایی تو زندگی بهت میاد، شاید اینم صلاح دونسته. ببین اینایی که میگه ما دقیقا از لحاظ آگاهی و فهم اندازه شما بودم، عین شما همین سوالا برام پیش میومد. یعنی چرا من الان باید این مشکل تو زندگیم باشه؟ چرا من باید الان این وضعیتم تو زندگی اینجوری باشه؟ چرا من اینجا تلاش کردم نتیجه نگرفتم؟ ببین گاهی اوقات باید هر چیزی اونجایی باشه که باید باشه. حالا تو میخوای خودت بری یه جای دیگه که نباید باشی، ولی فکر میکنی اونجا باید باشی قرار بدی، تو باید جای اونجا رو درست کنی. تلاش میکنی، ظرفیتت میره بالا، آگاهیت میره بالا، شعورت میره بالا، فهمت میره بالا، دیدگاهت نسبت به این عالم عوض میشه. حالا جای تو رو کائنات از اینجا برمی داره میذاره یه جای دیگه. دیدن دیدگاهت عوض شد، اتوماتیک بار مدار صور فلکیت و قلبت که تو اون آسمونه هست مدارش عوض میشه. یه زمان در مورد آسمونهای باطن انسان باید بگیم، باطنهای انسان در آسمونها جایگاه دارن. دیدی میگن هر انسانی ستاره داره، این واقعیه. دیدی میگن مدار طرف در آسمون تغییر میکنه، یه همچین چیزی. حالا یه چیزایی دیدم این اراجیف گوه دنیایی میگن، ولی یه چیزای شبیه به اینا هست، واقعیه اینا. چرا که ارتباط انسان با کائنات از طریق سیمکشی داخل ستاره‌ها و سیمکشی داخل فلکی و قلب شما در آسمون‌ها ارتباط با سیستم‌های بالا داره. با جسم تو که سیمکشی نشده که تو با سیستم‌های ماورا ارتباط بزنی، اینجوری نیست. سیمکشی‌ها یه حساب کتابایی داره تو این عالم. یه کلیاتی گفتم، یه مقدار دیدگاه در مورد سری مسائل بالا بره. برای بنده حقیرم دعا کنین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.